ساعت 2 بعد از ظهر در ایران است. این صدای مجله نیم روزی رادیو فرداست که میشنوید. به گفته فرمانداری اهواز، یک نفر به زن دست داشتن در آتش سوزی اهواز کشته شده است. الیاس حضرتی از حسن روحانی خواست به عنوان رئیس شورای امنیت ملی به حصر رهبران معترضان پایان دهد. و سازمان ملل اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای به رهبری عربستان چندین کودک یمنی کشته شدند. خوش آمدید به این مجله 30 دقیقه رادیو فردا. من هانا کاویانی هستم. دعوت میکنم همراه ما باشید تا نگاهی داشته باشیم به مهمترین اخبار گزارش های این ساعت. سرپرست فرمانداری اهواز ضمن اعلام خبر دستگیری یک نفر به ظن دست داشتن در آتش سوزی یک قهوه خانه در اهواز احتمال عمدی بودن این آتش سوزی را مطرح کرد. به گزارش ایسنا، نبی الله خون میرزایی همچنین گفت که تعداد قربانیان این حادثه به 11 نفر افزایش یافته است. در این باره در این مجله در دقایق پیش رو بیشتر خواهید شنید. بعد از گذشت یک روز از پایان تعطیلات نوروزی، به گفته پلیس راهور، کماکان در روز 14 فروردین جاده های کشور در استان های شمالی سنگین و 5 جاده نیز مسدود هستند. بر اساس اعلام پلیس راهور، در استان گیلان مسیر شمال به جنوب جاده رشت قزوین و در استان خراسان مسیرهای منتهی به مشهد از قوچان و تربته دریه با ترافیک پرحجم روبرو هستند. به گفته پلیس راهور 5 جاده فرعی هم در استانهای مختلف مسدودند. تعطیلات نوروزی مدارس و دانشگاه و برخی شرکت‌های خصوصی از روز 14 فروردین به پایان می‌رسد. الیاس حضرتی نماینده تهران در مجلس و از اعضای حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری از او خواست که به حصر میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رهبران اعتراض‌های سال 88 پایان دهد. در این نامه که توسط وبسایت اعتماد آنلاین منتشر شده آمده است که رئیس جمهور بر اساس اصل 176 قانون اساسی رئیس شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت این نهاد را بر دوش دارد. در این باره در این مجله نیمروزی بیشتر خواهیم گفت. سازمان ملل متحد اعلام کرد در حمله هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری عربستان به بندر هدیده در یمن چند کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در بیانیه که توسط یونیسف صندوق کودکان سازمان ملل منتشر شده، حمله روز دوشنبه یکی از مرگبارترین حملات علیه کودکان در جنگ یمن توصیف شده است. در این بیانیه آمده که در کنار کودکانی که در این حمله کشته شدند، تعدادی هم ناپدید شده و هنوز اجسادی از زیر آوار بیرون کشیده می شوند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع امنیتی گزارش داده که تعداد قربانیان حمله دوشنبه 16 نفر بوده است. درباره اینکه چه تعداد از قربانیان غیر نظامی و چند نفر از شورشیان حوثی بودند، خبرهای زد و نقیزی منتشر شده است. در بیانیه یونیسف به تعداد دقیق کودکان کشته شده اشاره نشده است. و به گفته یکی از سخنگویان شورشیان، نیروهای نظامی روسیه و سوریه با تعیین ضرب العجل به شبه نظامیان مناطق تحت محاصره در شمال شرق دمشق اعلام کردند که یا سلاح‌هایشان را تحویل دهند یا منطقه را ترک کنند. به گزارش رویترز، سعید سیف، سخنگوی گروه شهید احمد العبدو که از متحدین اسلامگرایان جیش الاسلام است، گفت که یک سرهنگ روس به همراه یک افسر ارتش سوریه در جلسه این ضرب العجل را اعلام کردند. بر اساس این گزارش، این ضرب العجل برای ساکنین منطقه القلمون شرقی است. این منطقه در 40 کیلومتری دمشق است و با قوطه شرقی نیز ارتباط ندارد. سعید سیف در مصاحبه جداگانه به تلویزیون الحدیث نیز گفته که پیام ضرب العجل برای خلع سلاح به تمامی گروه‌های زیرمجموعه ارتش آزاد سوریه در منطقه ارسال شده است. به نوشته رویترز، حکومت سوریه بعد از موفقیت در عملیات بازپسگیری قوطه شرقی، در حال پاکسازی آخرین مناطق باقی مانده در دست شبه نظامیان در اطراف دمشق است. منطقه القلمون شرقی شامل چندین شهر کوچک و منطقه بیابانی و در حال حاضر تحت کنترل شورشیان است. 14:04 در ایران هست و شما همراه مجله نیمروزی رادیو فردا هستید. گزارش خبرگزاری های ایران، همونطور که در ابتدای این بخش شنیدید، حاکی است که آتش سوزی گسترده در یک قهوه خانه به اسم نوراست در کوی علوی در بازار کیان اهواز 11 کشته و شماری زخمی بر جای گذاشته. همکارم سپیده بهکام در استودیو خبر رادیو فردا همراه ماست تا نگاهی داشته باشیم به این موضوع. سپیده، این آتش سوزی دقیقاً چه موقعی اعلام شده که اتفاق افتاده و دلیل آتش دستوزی چی اعلام شده؟
هانا، دقایقی پس از ساعت یک بامداد امروز امروز سه‌شنبه 14 فروردین، این حادثه آتش سوزی به سامانه 125 که سامانه مربوط به آتش نشانی و خدمات ایمنی هستش اطلاع داده شده. مقصود حق شناس، مدیر روابط عمومی سازمان آتش نشانی اهواز، گفته که این آتش سوزی در 10 دقیقه کنترل و مهار شد، اما در ابتدا وقتی آتش نشان‌ها به محل حادثه رسیدن با شعله‌های سرکش آتش روبرو شدن که همه قهوه‌خانه رو در بر گرفته بود. اگه موافق باشی توضیحات علی تراب‌پور، مدیر عامل سازمان آتش نشانی اهواز رو هم بشنویم در همین زمینه، بعد برگردیم به توضیحات.
در این حادثه متاسفانه با توجه به اینکه قهوه خونه مواد و مصالحش تماما از چوب و مصالح چوبی و تزئینات پوشال‌های حسیر باف بوده، تماما مورد حریق و شعله‌های سرکش بیش از حد بود، به نحوی که از ورود تیم عملیات ما خیلی با مشکل مواجه بود.
بله، صدای علی تراب‌پور، مدیرعامل سازمان آتش نشانی اهواز بود در گفتگو با رسانه‌های داخلی. حالا این حادثه همونطور که تو هم اشاره کردی در ابتدای خبرها 11 کشته داشته و 14 نفر هم مصدوم شدن، از جمله 3 تن از ماموران آتش نشانی مصدومان این حادثه به بیمارستان منتقل شدن، اما اونطور که مشتبه خالدی سخنگوی اورژانس ایران به خبرگزاری فارس گفته، حال برخی از اونها
در خبر داشتیم که کسی دستگیر شده در این زمینه، در زمینه آغاز این آتش.
بله، علی قاسم‌پور معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان گفته که متهم آتش سوزی در همون دقیقه، در واقع ساعت اولیه دستگیر شده.
نگفتن که مثلا انگیزه چی بوده از آغاز این آتش سوزی، چرا شروع شده؟
چرا در همون ابتدای در واقع این حادثه، کانال تلگرامی روزنامه ایران به نقل از برخی شاهدان عینی نوشت که این آتش سوزی به دلیل اقدام جنون‌آمیز یک فرد اتفاق افتاده، و نوشت که شاهدان گفتن که این فرد شرایط نامتعادل داشته و با پاشیدن بنزین قهوه خانه رو به آتش کشیده. اما بعدتر در واقع هویت این فرد اعلام شد. معاون اجتماعی نیروی انتظامی استان خوزستان و فرماندار انتظامی اهواز در گفتگوهای جداگانه با خبرگزاری‌ها اعلام کردند که این شخص یک جوان 17 ساله بوده، از اقوام نزدیک در واقع مالک همون قهوه خانه بوده. ظاهرا اون شخص در واقع مالک شوهر خاله این پسر 17 ساله بوده. این جوان ظاهرا به تازگی از کار اخراج شده بوده و به گفته معاون اجتماعی نیروی انتظامی خوزستان در واقع با انگیزه انتقام جویی دست به این اقدام زده که در کمتر از 4 ساعت همینطور که گفتن رسانه ها شناسایی شده و در مخفیگاهش دستگیر شده. در همون دقایق اولیه دستگیری هم ظاهرا اعتراف کرده و در حال حاضر همین شخص تحت بازجویی.
از آتش سوزی میگیم در یک قهوه خانه در اهواز که دست کم 11 کشته بر جا گذاشته. سپاسگزارم از سپیده بهکام، این خبر رو با او در ساعت‌های پیش رو دنبال خواهیم کرد. در همین مجله به واکنش‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی در این زمینه شده هم خواهیم پرداخت، اگر همراه ما باشید تا 14:30 در ایران. اما روز دوشنبه مقام‌های در کاخ کرملین در روسیه و کاخ سفید در آمریکا دعوت دونالد ترامپ از ولادیمیر پوتین برای دیدار دو جانبه رو تایید کردند. البته درباره این دیدار احتمالی خبرهای متفاوتی نقل شده، از جمله اینکه محل برگزاری اون هم مشخص نیست. برای بررسی این موضوع همکارم مهدی طاهباز با محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل در آمریکا، گفتگو کرده است.
در تلفنی که آقای ترامپ با آقای پوتین انجام دادن، مشاورین آقای ترامپ گفته بودند که نوشته بودند که ایشون به آقای پوتین در رابطه با انتخابات روسیه تبریک نگفت، ولی رئیس جمهور آمریکا به آقای پوتین تبریک گفت و از قرار معلوم در همون مذاکرات تلفنی هم قرار شد این دو نفر با هم یک ملاقاتی داشته باشند. من در رابطه با انگیزه رئیس جمهور آمریکا نمیتونم صحبت کنم، برای اینکه کار خیلی مشکلیه، ولی دو تا نکته رو میتونم در رابطه با این اتفاق و ملاقات بگم. یکی طرفدارای آقای ترامپ و یکی مخالفین آقای ترامپ. مخالفین معتقدن که از اونجایی که امکان زیادی داره که روسا در انتخابات آمریکا دخالت کردن و یه تبانی بوده بین ستاد انتخاباتی آقای ترامپ و دولت آقای پوتین، و از اونجایی که این دخالت ها به این دلیل بود که میخواستن خانم کلینتون انتخابات رو ببازه، بنابراین آقای رئیس جمهور آمریکا، آقای ترامپ داره سعی میکنه یه طوری رویارویی با آقای پوتین و روسیه نداشته باشه. این یک طرز فکره. ولی موافقین میگن که در زمان انتخابات، در دوران مبارزات انتخاباتی، و به درستی اینو میگن، آقای ترامپ همیشه صحبت از این میکرد که ما میخواییم رابطه را بهتر بکنیم. اینها معتقدن و همچنین آقای ترامپ معتقده که به نفع منافع آمریکاست، به نفع منافع ملی آمریکاست که رابطه نزدیکی با روسیه برقرار بشه، به خاطر اینکه با نزدیکی رابطه آمریکا میتونه از روسیه کمک بگیره برای حل مسئله سوریه، برای حل مسئله برنامه اتمی کره شمالی و در رابطه با مسائل امنیتی دیگه. بنابراین اونها فکر میکنن که صلاح و مصلحت آمریکا اینه که رابطه با روسیه بهتر بشه، و به خاطر همین هم میگن این تلفنی که شده و این دعوتی که شده میتونه به نفع منافع آمریکا باشه.
ما در روزهای اخیر بحران دیپلماتیک بین روسیه و کشورهای غربی بر تیرگی روابط افزوده، و از جمله اینکه آمریکا 60 مامور اطلاعاتی روس رو از خاک خودش اخراج کرده. آیا به نظرتون چنین دیداری کمکی به حل این بحران میکنه؟
به نظر من میتونه کمک خیلی زیادی بکنه. با در نظر گرفتن این که ما بارها دیدیم که رئیس جمهور آمریکا تصمیم گیر نهاییه و میتونه علیه صحبتهایی که مشاورینش کردن، توصیه‌هایی که مشاورینش کردن تصمیم بگیره. اما مسئله آمریکا و روسیه مسئله بسیار پیچیده‌ایه، به خاطر اینکه در درون دولت آقای ترامپ کسایی هستن که معتقدن روسیه دخالت کرده در انتخابات آمریکا، و سیاست آمریکا باید طوری باشه که امکان این رو دیگه نه به روسیه نه به کشورهای دیگه بده که چنین دخالتی رو بکنن. در درون حزب جمهوری خواه هم کسایی هستن مثل سناتور مکین، مثل سناتور لینزی گرام، که اینها هم از طرفدارای سیاست خیلی جدی علیه روسیه هستن. خب حزب دموکرات هم که مسئلهش روشنه، اونها هم معتقدن که باید آمریکا جلوی روسیه وایسه. بنابراین اینکه این دو نفر با هم دیگه ملاقات کنن میتونه خیلی کمک بکنه، ولی باید در نظر گرفت که دو کشور هم سر مسائل مختلف اختلافات جدی دارن، ولی به نظر من اگر این ملاقات اتفاق بیفته میتونه کمک زیادی بکنه به حل مسائل اختلافات آمریکا و روسیه، و جلوگیری از اینکه یک جنگ سرد بین آمریکا و روسیه دوباره آغاز بشه.
تحلیل محسن میلانی، استاد دانشگاه و کارشناس امور بین الملل ساکن آمریکا رو میشنیدید.
خبرها و گزارش ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
عربستان سعودی هنوز موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه، اما محمد بن سلمان ولیعهد این کشور روز گذشته در نشستی در نشریه اتلانتیک گفته هم مردم اسرائیل و هم فلسطینی ها حق دارند زندگی مسالمت‌آمیزی رو در سرزمین های خود داشته باشند. درباره این گفته های ولیعهد عربستان که در آمریکا به سر میبره همکنون صحبت میکنیم با همکارم جمشید زند. چه صحبت های دیگری درباره اسرائیل مطرح کرد؟
حالا مهمترین بخش های مصاحبه طولانی که در 24 صفحه چاپ شده در نشریه اتلانتیک مسئله اسرائیل هست. همونطور که اشاره کردی، محمد بن سلمان هم ولیعهد و هم وزیر دفاع عربستان هست که در رابطه با اسرائیل گفته که یهودیان حق دارن کشور مستقل خودشون رو دست کم در بخشی از سرزمین آبا و اجدادشون داشته باشن. این اظهارات ولیعهد عربستان یک قدم دیگه در نزدیک شدن مواضع دو کشور تعبیر شده در محافل سیاسی بین المللی. اما آقای بن سلمان در این حال با تاکید بر اینکه به باور او فلسطینی ها و اسرائیلی ها حق دارن که سرزمین های خودشون رو داشته باشن، گفته که برای تضمین ثبات و داشتن روابط عادی باید توافق صلحی وجود داشته باشه، ولی به جزئیاتش اشاره نکرده. ایشون در این حال در گفتگو با نشریه اتلانتیک به نگرانی های خودش درباره سرنوشت مسجد الاقصا در بیت المقدس و حق فلسطینی ها هم تاکید کرده. قبل از این گرچه مقامات عربستان در بهبود روابط با اسرائیل قدم هایی برداشته بودن، ولی تا الان این چنین صریح و قاطعانه درباره حق یهودیان برای داشتن کشور مستقلشون موضع گیری نکرده بودن. البته همونطور که اشاره کردی، عربستان هنوز موجودیت اسرائیل رو به رسمیت نمیشناسه و دو کشور روابط دیپلماتیک ندارن، اما ریاض حدود 16 سال پیش طرح ابتکار صلح عربی رو ارائه کرد که عقب نشینی اسرائیل به
در زمینه تنش بین فلسطین
بله و تشکیل دو کشور فلسطین که این طرح و بقیه طرحهای سازمان ملل و آمریکا هم تا الان به جای نرسیده. و نکته مهم این است که هیچ یکی از رهبران عربی تا الان این چنین موضع شفاف و قاطعی درباره موجودیت اسرائیل نگرفته بود.
خیلی هر روز داریم میشنویم، در روزهای گذشته خبر داشتیم درباره دیداری بین محمد بن سلمان ولیعهد عربستان و مشاور امنیت ملی اسرائیل که البته زمان و مکانش اعلام نشد. صحبت شد از اینکه پروازی که از هند به سمت اسرائیل میرفت برای اولین بار از آسمان عربستان سعودی اجازه پرواز پیدا کرد. چه عواملی موجب میشه که چه صحبت‌های مطرح میشه درباره عوامل چنین موضع‌گیری از مقام‌های ریاض؟
آقای محمد بن سلمان در این گفتگوی طولانیش تئوری و یا ایده مثلث شیطانی خودش رو به رهبران عربستان رو مطرح کرده و در این چارچوب هست که میشه نگاه کرد به این موضع‌گیری اخیرش درباره اسرائیل. بن سلمان یک ذله این مثلث شیطانی رو جمهوری اسلامی خونده که مبلغ و توسعه‌گر شیعه افراطی خونده ایران رو که میخواد نه تنها در منطقه حتی در دنیا گسترشش بده. ضلع دوم این مثلث شیطانی به گفته آقای محمد بن سلمان اخوان المسلمین هست که به باور اون یک سازمان افراطی هست که در صدد پیاده کردن سیستم خلیفه‌گری مخفی در کشورهای منطقه است. و ضلع سومش هم گفته که گروه های تروریستی مثل القاعده و داعش هستند که میخوان همه چیز رو به زور انجام بدن. و در مقابل کشور خودش عربستان، بحرین، کویت، امارات، مصر و بقیه کشور عربی رو مطرح کرده که به گفته اون باز هم از این ایده دفاع میکنن که کشورهای مستقل باید به روی منافع خودشون متمرکز بشن و بر پایه اصول سازمان ملل روابط خوبی با دیگران برقرار بکنه. بر این اساس که این موضع‌گیری رو بر در رابطه با اسرائیل اتخاذ کرده.
سپاسگزارم. همکارم جمشید زن نگاهی داشت به رویکرد تازه عربستان سعودی نسبت به اسرائیل. شنونده مجله نیم روزیه رادیو فردا هستید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس و الیاس حضرتی نماینده مجلس و رئیس شورای اجرایی حزب اعتماد ملی از حسن روحانی خواستند تا به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی به وعده رفع حصر رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 عمل بکنه. همکارم بهروز کارونی در استودیو است و این خبر رو دنبال می‌کنیم با او. چه نکات قابل توجهی در صحبت‌های مسعود پزشکیان و نامه الیاس حضرتی وجود داره؟
سلام هانای عزیز و همتا شنوندگان گرامی. خب مهدی میر حسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد از بهمن سال 89 تا حالا در حصر خانگی به سر میبرند. در ماهای اخیر خیلی اخبار و گزارش‌های زیادی منتشر شده بود که گویا اونها تا به هر حال داره رفع محدودیت صورت میگیره، با توجه به اینکه برای حسن روحانی در دو دوره انتخابات ریاست جمهوری وعده رفع حصر رو داده بود، ولی خب تا حالا تحقق پیدا نکرده این وعده. در همین رابطه مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس روز سه‌شنبه با ایسنا یه مصاحبه‌ای داشته و اشاره کرده حصر رو گره کوری نامیده و گفته با این اقدامات انسجام ملی بر نمیگرده و اگر این موضوع حل نشه مشکلات جامعه هم پیچیده در خواهد شد و به نفع ملتی که این گره گشوده بشه و اگر مدبران اقدام بشه انسجام ملی هم داخلی هم افزایش پیدا میکنه. آقای حضرتی هم روز دوشنبه نامه‌ای نوشته بود و اینکه تصمیم گیری درباره حصر با اجازه مقام‌های عالی کشور که قاعدتاً در ادبیات جمهوری اسلامی منظور رهبر جمهوری اسلامی به حساب میاد آیت الله علی خامنه‌ای، به شورای عالی امنیت ملی واگذار شده. این اقدام تصمیم گیری وضع حسن روحانی خواسته تا یه جلسه فوق‌العاده برگزار بکنه، یعنی جلسه فوق‌العاده شورای عالی امنیت ملی و به وظیفه قانونیش یعنی رفع حصر عمل بکنه. اون در این حال گفته که این در جهت قانون اجرای قانون اساسی هست و در راستای تامین امنیت ملیه و این باید تصمیم تاریخی اتخاذ بشه و ادامه وضعیت موجود هم به مصلحت جامعه و کشور نیست.
در ابتدای صحبتات از این صحبت کردی که این وعده ها بود، خبرهای متعددی منتشر شد درباره اینکه تا پیش از آغاز سال 1397 برنامه رفع حصر تکلیفش مشخص خواهد شد. اما مشخص هست که چرا این وعده ها عملی نشده و محقق نشده؟
خب این سوالی هم هست که طرفداران رفع حصر از دولت میپرسن، چون دولت یعنی خود آقای حسن روحانی هم تو که اشاره کردم عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی میتونه در این جهت اقدام بکنه. قبلا قوه قضاییه گفته بود که شورای عالی امنیت ملی مخالفت کرده و بر ادامه حصر تاکید داشته که خب حسن روحانی و مقام های دولتش رفع تکذیب میکنن. با این حال انتقاد خب از این جنبه به آقای روحانی وارد شده، مثلا خب از جمله مسئله‌ای که خودت هم اشاره کردی، آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید شیعیان روز سوم فروردین گفته بود که بر اساس قول‌های مسئولین انتظار داشت که در ایام نوروز حصر آقایون موسوی و کروبی و خانم رهنورد برطرف بشه، یا آقای علی مطهری روز 25 اسفند گفته بود که مقام‌های ارشد امنیتی و اطلاعاتی وعده دادن که حصر تا پایان سال رفع میشه و گفته بود ولی این اقدام انجام نشده. بعدم از طرف دولت هم آقای اسحاق جهانگیری صحبت کرد روز 27 اسفند که اقدامات خوبی صورت گرفته، یعنی اون رفعای به قول معروف دیدارهایی که میتونن داشته باشن اشارش بوده و ابراز امیدواری کرده بود که انشالله رفع هست در سال 97 تحقق پیدا میکنه.
بله، سپاسگزارم از بهروز کارونی که اخبار مربوط به حصر خانگی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی رو رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 رو برای ما مرور می‌کرد. شما هم میتونید در این باره نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید. با پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید، شمارش هست 2042-02-21-12-21.
آقای زرقامی مسئول سابق صدا سیما گفته که مسئولان با ماشین خارجی در داخل شهر تردد نکنند. خیلی جالبه، این مثل اینکه میبینه شما به یه دزد بگی آقا علنا دزدی نکن، یه جوری دزدی کن که نگیرنت.
خواستم به این آقای روحانی بگم این با دروغا و کلمات به ظاهر زیبا و پریونده سعی نکن معلوم گول بزنی. تو حتی به یه دونه از تعهدها و قولایی که دادی عمل نکردی. حالا از یک کمی سرت برگردیم به این سرنوشت احمدی نژادی که از همتون نزدیکتر و ارباب بود، رفسنجانی که اصلا خودش ارباب علم کرده بود، خاتمی که این اندازه دروغ نمیگفت و بنیسردی که حد دارم دانشش از همتون بیشتر بود، به چه روزی افتادن؟
آقای دکتر محمود احمدی نژاد، پیوستن شما یاران نزدیکتون رو به جمع خس و خاشاک تبریک و تهنیت عرض می نماییم.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید. تکرار میکنم شماره پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-21-12-21-12 و همچنین میتونید پیام های صوتیتون و مطالب و تصاویرتون رو از طریق تلگرام برای ما بفرستید به شناسه @فرداگرام. صحبت از تلگرام شد و شبکه های اجتماعی. همکارم محمد زرقامی در استودیو با ماست. طبق روال این مجله نیمروزی که نگاهی داشته باشیم به داغ‌ترین موضوع که در شبکه‌های اجتماعی مطرح هست. محمد، در خبرها هم داشتیم با سپیدم صحبت کردیم، این آتش سوزی در اهواز وضعیتش چگونه است در شبکه‌های اجتماعی؟
همونطوری که میدونی خب اخبار به صورت خیلی زد و نقیز روایت میشه، یعنی روایت کاربران شبکه‌های اجتماعی خیلی متفاوته از روایتی که ما میبینیم مثلا به صورت رسمی از طرف مقام‌های رسمی عنوان شده. خب در روایت‌های رسمی عنوان شده که یک کارگری که ناراضی بوده درهای یک قهوه‌خانه یا کافی شاپ رو قفل کرده و بنزین پاشیده و متأسفانه تعدادی از شهروندان جون خودشون رو از دست دادن. اما اون چیزی که ما در شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم اینه که این مسئله رو به نوعی ربط میدن با نارضایتی‌هایی که چندی پیش شاهد بودیم که در اهواز رخ داد و اعتراضاتی که شده بود و اونجا این قضیه رو شبیه سازی کردن با مسئله‌ای که برای سینما رکس آبادان اتفاق افتاده بود. خب در اون داستان هم درهای سینما قفل میشه و تعدادی از شهروندان جونشون رو از دست میدن و بعضی از کاربران گفتن که حکومت جمهوری اسلامی معمولا در مقابل اعتراض‌های حکومتی آچمز میشه. آچمز اصطلاحیه که تو ورزش به کار میبرن، آچمز میشه و دست به کارهایی میزنه که اصولا میتونه مسائل پیامدهای بدتری رو به دنبال داشته باشه.
در نتیجه شاهد گمان زنی های در باره آتش سوزی هستیم که 11 کشته بر جا گذاشته. محمد 14 فروردینه، اما از روز 12 فروردین که روز جمهوری اسلامی نامگذاری شده در تقویم جمهوری اسلامی، یک مسئله داغ شد بر روی شبکه‌های اجتماعی و اون نعب جمهوری اسلامی بود. در این باره چه چیزهایی مطرح شده؟
تقریبا بیشتر از 3 دهه از تأسیس جمهوری اسلامی
نزدیک به 4 دهه داره میشه.
آره. و یک همه پرسی میشه گفت تو شبکه‌های اجتماعی شاهدش هستیم که با هشتگ نه به جمهوری اسلامی داره اتفاق میفته و کاربران اومدن مطالبی رو به اشتراک گذاشتن. بعضی از این کاربران کسانی هستن که گرایش‌های سیاسی متفاوتی دارن. حتی شما میتونید گرایش به کسانی که گروه به نوعی وابسته به گروه‌های جدایی طلب هم هستن رو در میونشون ببینید. از به اشتراک گذاشتن مطالبی مثل مطلب اخیری که ولیعهد عربستان منتشر کرده بود در مورد آیت الله خامنه ای رو در این میون میشه دید، تا مطالبی در این خصوص که ما این چند دهه رو به سختی گذروندیم، بیایم یک آینده جدیدی رو رقم بزنیم و نه بگیم به جمهوری اسلامی، چون جمهوری اسلامی کارکرد خودش رو به اعتقاد این تعداد از کاربران که اصولا با هشتگ نه به جمهوری اسلامی همتنین هشتگ برانداز که این روزها همچنان کاربرد داره، دارن اعتراض خودشون رو به نوعی بیان میکنن به نحوه اداره جامعه از سوی حکومت جمهوری اسلامی.
یک مسئله دیگری هم فرصت هست دربارش صحبت بکنیم و اون صفحات جعلی رادیو فرداست، صفحاتی که میگن صفحات منتسب به رادیو فرداست اما گویا رادیو فردا نیست.
این نشون میده محبوبیت رادیو فردا چقدر زیاده که تعدادی هم خود فنها هم مثل خواننده ها که معمولا فنها پیج درست میکنن برای رادیو فردا صفحه درست میکنن. خب این یه مسئله است، اگر که کاربران ما دقت بکنن وقتی به صفحه مثلا اینستاگرام ما مراجعه میکنن، اونجا اولا به صورت رادیو فردا پشت هم نوشته شده، یعنی بدون هیچ فاصله ای یا بدون هیچ اندرسکور یا خط فاصله ای در میون، و دقت بکنن که معمولا یک تیک یا علامت هفتی کنار اسم رادیو فردا هست و این علامت به صورت آبیه و نشون میده که این صفحه صفحه تایید شده رادیو فرداست و صفحه جعلی نیست، و از این طریق میتونن راستی آزمایی کنن که صفحه‌ای رو که عضوش هستن صفحه رادیو فرداست. البته رادیو فردا هم در این باره تلاشایی رو داشته، در این میون ما تماسایی رو گرفتیم برای اینکه این صفحات جعلی گزارش بشن به شبکه تلگرام و بسته بشن. و
در کدوم پلتفرما بیشتر هست؟ در تلگرام، اینستاگرام؟
در تلگرام هم بوده اما اینستاگرام بیشترین تعداد ما داشتیم، حتی فیسبوک هم داشتیم اما خب فیسبوک اخیراً ما اون سفر رو تونستیم متوقف کنیم، به نوعی هم متوقف شده بود. تو توییتر هم بوده. فکر کنم فرصت زیادی هانو باقی نمونده که بخوایم به بقیه قضایا بپردازیم. البته من یک چیزی رو بگم که اگر که شما مطلب خاصی رو دارین، یعنی شما کاربر رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی، میتونید از طریق @فرداگرام برای صفحه تلگرام ما بفرستید تا ما بتونیم اون رو اگر خودتون دوست داشتید با اسم خودتون و با صلاح دید خودتون منتشرش کنیم.
سپاسگزارم از محمد زرقامی.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
ثانیه هایی تا آغاز ساعت 14:30 در ایران باقی است و سپاسگزاریم از شمایی که در این مجله نیمروزی همراه ما بودید. دعوت میکنیم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.